سيدنا محمد وآله الطاهرين. مبحث هفتم درباره حکم دوران فعل و ترک بین این است که از خصائص معصوم باشد یا از خصائص او نباشد. اگر در موردی اصل صدور فعل و یا ترک در جهت تشریع روشن بود، ولی این که آیا از خصائص مربوط به معصوم هست تا اساساً از محل نزاع خارج شود یا از خصائص او نیست تا داخل در محل نزاع گردد، این نامعلوم است. بحث می شود که آیا فعل و ترک صادر از معصوم باید حمله بر خصائص شود یا حمله بر نبودن از خصائص شود. و به تعبیری آیا اصل در اینجا اختصاص است یا اشتراک می باشد؟ به عنوان نمونه چند مورد اشاره قرار می گیرد. نمونه اول این که نقل شده از که پیامبر مکرم اسلام بدون احرام وارد مکه شد و این دلیل بر عدم وجوب احرام برای ورود به مکه است ولی شک داریم آیا اباحه ورود اون حضرت به مکه بدون احرام از احکام اشتراکی است تا فعل او دلالت بر اباحه ورود به مکه بدون احرام برای همه داشته باشد و بر فرض صحت تعارض بین قول و فعل این فعل معارضه با اخباری شود که دلالت بر عدم جواز ورود به مکه بدون احرام دارد و یا این که بله نبیه اون طرف قضیه رو گفتم
پیامبر بدون احرام وارد مکه شد چه سالی چه
جریانه؟ حالا دقیق سالشو نمیدونم الان ذهنم نیست دقت نکردم ولی یک مرتبه بدون بله مثلا ذکر شده و هم شیعه و هم اهل سنت قبول دارن و اختلاف نظره. بعضی میگن که نه این خدمت شما عرض بشه امر اختصاص، کمان که بعضی از عامه اینو میگن، ولی بعضی میگن که نه اشتراکیه، هیچ دلیل بر اختصاص وجود نداره، لذا معارض میشه با اون روایت که من مره به میقاد علیه الاحرام. آره اون اصل نقلش نه دیگه، فرض اینو که هیچ کدوم نبوده. بله نه نمونه دیگر نگفتم
اشتراکی
یا اختصاصی گفتم
اولیش که اشتراکی فهمیدیم
ها درسته، یا این که اختصاصیست تا اختصاص به خود اون داشته، کما این که بعضی معتقدن و دیگه بحث تعارضی در پیش نخواهد. نمونه دوم این که در بعضی از روایات نقل شده است که
فراز رفتی عبارتی از مثلا حدیثی چیزی هست بگیم که آنها تو جستجو پیداش کنه
در ورودش به مکه بدون احرام هم آره من دون الاحرام مثلا. آره نمونه دوم این که در بعضی روایات نقل شده است که پیامبر مکرم اسلام همراه با انگشتری که روی اون اسم الله حک شده بود به بیت الخلاء رفت و یا می رفت. در اینجا دو احتمال می رود، یکی این که این جواز ورود به بیت الخلاء با این انگشتر از خصائص پیامبر بوده و برای خصوص او مباح است، کما اینکه محقق همدانی در همین جا میگوید لامکان کونه من الخصائص. محقق همدانی در مصباح الفقیه لامکان کونه من الخصائص. و دوم این که از خصائص اون حضرت نبوده و دلالت بر اباحه برای عموم داشته باشد و با روایاتی که دلالت بر کراهت دارن معارض نمیشه، معارض بشه بله معارض میشه. نمونه دیگر این که بحث است که آیا صداق قرار دادن اتق یک بنده این کنیز، اتق یک کنیز برای ازدواج صحیح هست یا صحیح نیست؟ اتقش دیگه آزادی شد، آزادی کنیز رو بعد از این که اسیر شد مهرش قرار بده. از اون جهت که نقل شده و ثابت شده است که پیامبر مکرم اسلام صفیه دختر حیی ابن اختب را حیی ابن حیه بله اختب را که اسیر شده بود به عقد خود در آورده و مهر او را آزادی او قرار داد. در اینجا بحث مطرح شده است که احتمال این وجود دارد که این از احکام اختصاصی مربوط به خود پیامبر باشد. و دلیل بر جواز به صورت عام نیست. نمیشه ما با کنیز که هنوز آزاد نشده عقد ازدواج رو ببندیم، ولی مهرش چی؟ که مترتبه بر ازدواجه خدمت شما عرض بشه آزادش قرار بده. میگن این خوب در زمان پیغمبر اتفاق داد، رسول مکرم اسلام هم کار انجام داد، حمل بر اختصاص میکنن. میگن نه، از احکام اختصاصی خود پیامبر. و نمونه های متعددی وجود دارد. حالا در خصوص عمه اطهار هم یکی از مباحثی که مطرح می شود، عمل قاضی به علمش است که گاهن عمه معصومین علیهم السلام به خصوص امیرالمؤمنین در مقام قضاوت به علمش عمل می کرد، بدون این که از بیانه و ایمان استفاده کنم. اینجا هم این بحث مطرح شده است که چه بسا عمل امام به علمش در خصوص خود امام معصوم جایز باشد و از احکام مربوط به معصومیت و امامتش است، نه مربوط به قاضی بودن و قضاوتش. تا سایر خدمت شما عرض بشه که قضاوت هم بتونن از علمشون استفاده. یا مثلا در بحث تقیه در مسح خفین، خب داره که تقیه نکردن عمه، بعضا کاملا تقیه نمی کردن که خدمت شما عرض بشه خوب تقیه فی کل شیء این جایز دیگه، و خدمت شما عرض بشه در اینجا میگن عدم جواز تقیه در اونجا در مسح خفین اختصاص به خود معصوم داره و مربوط به سایرین نیست. موارد خیلی یعنی متعدد هست که این احتمال اختصاص در اینها کاملا مطرحه. یک کتابی سیوطی داره به نام الخصائص، البته اون اعم از این مسائله، ولی در این حال در همون جام باز خصائصی که برای پیامبر مکرم اسلام نقل کرده خیلی از مواردش موارد واقعا چالشی و قابل بحثه که آیا واقعا اینا از اختصاصات پیامبر محسوم میشود و یا از اختصاصات نیست، که مورد بحث و نظر و اختلاف است. بله، در کتاب عمدتاً در کتاب النکاح به مناسبت که بحث خدمت شما بشه اختصاص پیامبر به تعدد زواجات تا 9 تاست، در اون زیل خصائص رو بعضی نقل کنه، نه اشاره به خصائص دیگه هم داره، مثلا مسواک زدن رو. خب میگن مسواک زدن از خصائص پیامبر وجوبش، وجوبه مسواک زدن از خصائص ایشون. حالا صلات لیل رو که مثلا وجوبش از خصائص پیامبر، نه بحث شده، حالا بعضش قطعیه ولی در اون مواردی که احتمال هست. عرض میکنیم که محقق عامدی در کتاب الاحکام از علمای اهل سنت در این خصوص اصالت اشتراکی است و میگوید اصل اشتراک در این موارد مردد ازهر است. عبارت ایشون این است: و ان کان علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم قد اختص عنهم به خصائص. ما قبول داریم که پیامبر از امتش یه ویژگی‌هایی دارد. لا یشارکونه فیها، که امت با او مشارکت نداره. غیر انها نادرتون بل اندر من النادر، بل اندر من النادر بالنسبت الى الاحکام مشترک فیها، اون موارد اختصاص خیلی کمه نسبت به احکام مشترک. و عند ذلك فما من واحد من آحاد الافعال الا و احتمال مشارکت الامه للنبی فیه اغلب من احتمال عدم المشارکت. طبعا دیگه در افعالی که پیامبر انجام میدهد، این که این فعل مشترک باشد احتمالش غالبتر از این است که از افعال مختصه باشد. حالا اینو تمام کنیم. ادراجا للنادر تحت الاعم الاغلب فکانت المشارکتو از هر مشارکت از هر در کلامش. بله
مثلا
که اختصاص به پیامبر دو گفت داره، یه اختصاص به شأن حقوقی شده، اختصاص به شخص حقیقی شده، که حالا اینجا شما منظورتون از هر دو شامل میشه. اشکال نه، مثلا شأن حقوقیش اینه که مثلا آقا فلان حکم قصاص رو به این گونه عمل کردن با سیف، مثلا با داریم دیگه از موارد که انجام قصاص با سیف رو میگن از احکام مختصه خود میشه، خود یعنی حاکمیتیشه.
حاکمیت.
اما اگر غیر حاکم یعنی مثلا بخواد قصاص کنه، خدمت شما عرض بشه با غیر سیف میتونه.
چون چند
اصلا
این احکام شخصیت
حقوقی
است و جز احکام اشتراکی،
ولی در مختص به کسانی
که
مشتاقه. حالا او اشکال نداره، نه وقتی که حاکمیت او عوض اقتصاد میشه.
اقتصاد؟
ها، ولی در یک فضای وسیع‌تر اقتصاد.
اشتراک داره با کسایی که
اشکال نداره. ولی اقتصاد در یک حیطه وسیع‌تر است. محقق قمی هم از اصولیون ما و از اهل سنت، محقق قمی از اصولیون ما میفرماید القالب موافقت النبی والعمه لامتهم و تابعیهم. قالب این است که پیامبر و ائمه با امت و تابعینشون موافق بودند در احکام. فل اصل هو المشارکت الا ما اخرجه الدلیل. ایشون هم باز اصل اشتراک رو مطرح میکنه از اصولیون امامیه، تا برسیم ان شاء الله به ادامه بحث و بررسی این قضیه صورت حالا تحلیلی که به جلسه بعد میفته. یک خب حدیثی هست که انشاءالله تذکاری میشه برای اولا خود بنده و انشاءالله برای دوستان، که علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی امیه عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فی خطبته، در یکی از خطبه ها رسول مکرم اسلام خطاب به امتش فرمودن الا اخبركم به خیر خلائق دنیا و آخره. حالا در بعضی تعابیر دارد الا ادلکم الا خیر اخلاق دنیا و آخره. حبیب مردم، میخواهید شما رو به بهترین اخلاقهایی که هم مفید دنیای شماست و هم مفید آخرت شماست، هم به درد دنیاتون میخوره و هم به درد آخرتتون میخوره. خدمتون معرفی کنم. یک، العفو عن من ظلمک، ای کسی به شما ظلم میکرد از برادران مؤمنتون، از برادران مسلمانتون، از کسانی که زی احترام هم ممکن مسلمان نباشه اما زی احترام هم حرمت داره، ظلم میکرد، بدیه کرد، میتونید شما هم تقاص کنید، میتونید به حال تقابل کنید، نمیگیم نه، اما اخلاق دینی که به درد دنیا و آخرت شما میخوره اینه که عفو کنید، عفو کنید از کسی که شما ظلم میکرد چون مؤمنه، چون مسلمانه. حالا بله کافر عربی بود، ظلمش ظلم میخواد، جواب بدهش. دو، و تصل من قطعک، اگر ارحام شما زیر رحم شما رابطه با شما کرده بود، شما تقابل به مثل نکن که آقا اون قطع کرده ما بیشتر قطع شد، اون با ما اعتنا نکرده ما بیشتر قطع بیعتنایی، نه شما بس نکن این قطع را به اتصال منجر کن. و الاحسان الى من اساء الیک، اگر کسی به شما بدی کرد شما احسان کنید، نیکی کنید بهش، جواب بدی رو به بدی ندید. و اعطاء من حرمک، اگر کسی شما رو از یه چیزی محروم کرد در صدد محروم کردن او نیفتید بلکه بهش بدید، اون به شما قرض ندید، او از طرف زنگ میزنید احس میخواهیم من نمیده، شاید داره هم نمیده، من کار ممکنه داشته نده، آقا دیگه این میشه یک معذره تا عمر داریم، اگر رو کنه با ما و بگه فلان نه آیالته فلان چون من گیر بودم، یا به خانواده میگه بر یادته آقا فلان جو گیر بودیم کمک من نکرد، حالا جاشه که من کمکش نگم تا حالیش بشه، نه من واقعا وسوسه های شیطانیست که همه یه ماها رو میفریده، ما خودم، ما کسانی که ملبسیم به این لباس رو میبینیم در زندگی های خودمون، این تقابل های خیلی جدی وجود داره. در حالات آقای خوی رضوان الله تعالی علیه، پسر ایشون به نام عبدالصاحب یه مصاحبه انجام داده بود، ایشون نقل میکنه، من اونو مصاحبه رو خوندم، نقل میکنه که والد ما آقای خویی یک روز از من سوال کرد فلانی رمز موفقیت منو در چی دید؟ کنار من بود، زندگی من بودی، از نزدیک دیگه زندگی منو میدیدی؟ میگه من گفتم آقا به نظرم رمز موفقیت شما دو چیز بود، یعنی به این مقام رسیدید، به این مرتبه و منزلت رسیدید، یکی این که استعداد سرشاری داشتید با خوش بودید، دوم این که تلاش خوبی داشتید، از فرصتات استفاده میکرد. میگه والد ما با من گفت نه دو چیز درسته، اما اون دو چیز که شما گفتیم مسئله موفقیت منو تضمین نکرد، یکی اون چی من رو موفق کرد، یکی صله رحم بود که من تا تونستم انجامش دادم، دوم این که کسانی که من بد کردن جواب بدیشون رو به خوبی دادم، خیلی آقا گفت به من بد کردن، و معروف و مشهورم هست بزرگواری در نجف از همون ابتدا در قبال مرجع اتحاد خویی استاده بود، هر که هم میرم علمی هم ایشون شرایط نداره بگیر بین هم گویه شناخته شده هم بود، معروف هم. و حضرت آقای خویی خب اگر مادیت برای ایشون میفرستاد واقعا قبول نمیکرد، واسطه ای گرفته بود بدون اینکه بفهمه، اون واسطه بهش میداد، اون نمیفهمه از طرف آیه مثلا خویی کار انجام گرفته این پول داده شده اینا. و زمانی که از دنیا رفت دستور داد که تشییع جنازه مناسبی جای مناسبی. خلاصه آقا ببینید حالا این بحثای قال یقوله های ما که خب انشالله ثواب و قطعا به ثواب ما، چون اگه اینا نباشه که دیگه حوزه باقی نمونه و اصل اساس حوزه به همین ما. اما گاه اوقات هم ما مشغول میشیم و غافل میشیم از بعضی از نکته هایی که وجود داره. این یک واقعیتیه، یعنی صله رحم خیلی تأثیر گذاره. بدی نکردن به کسانی که بدی واقعی کردن خیلی تأثیر گذاره. من یه خاطره بگم، من خودم در زندگیم تجربه کردم، شما هم قطعا تجربه کردید، حتما تجربه در زندگی کردید. یادم هست شاید 20 سال قبل، 24 سال قبل، من تهران خب میرفتم برای دانشگاه، میرفتم میومدم. خب گاه اوقات کارهای چیزی داشتم، خب ماشین برمیداشتیم و یادم هست یه دو ما از این میدون انقلاب که دیگه سرازه شدیم بیاییم، من سوار ماشینم بودم و می اومدم، یک پیکانی از کنار ما رد شد و خدمت شما سه تا بودن آقا بیشتر یادش یه سه تا چون گفته نکنه یکی از اون شما بودید. خلاصه اینا یه فحش به ما دادن، برای مطلق بوده فحش دادن و آره رد شدن و ما تحقیق کردیم، اینا تحقیق کردیم تا میدون راه هم خب فاصله یه وران اینا. در این مسیر من فکر کردم، گفتم که آقا ما این بدی اینا کردن چکار کنیم، خب به درد میکنم به جایی برسه. اون زمان هم یه طوری بود که میترسیدن از آقایون روحانی بعضا بود، اینا اسلحه دارن بساط دارن، آره دیگه همینطوری اینا مثلا همین فکر رو کرده بودن، چون دیده بودن من دنبالشون دارم میکنم، بوده بود این اگر چیز هم راش نداشته باشه اسلحهی نداشته باشه نیده دنبال سه تا چهار تا جامون بیوخته اینطوری. رفتیم تا هم نزدیک راهن یک خیابون فرعی بود، اونجا دیگه من جلوشون پیچیدم و ایستادم
دستی رو گیدیم دیگه قبله زنگی رو بیارم خیلی وقت بودن خندیدی بودیم
ما آقا آمدیم پایین و اینا حسابی رنگشون خریده، یعنی مشخص بود اینا بگیم مجبور شد آمدم من نزدیک ماشینشون آمدم پایین و ما دست دادیم به اینها و سلام کردیم و دست دادیم و من به اینا گفتم آقا این همه را گفت بالتون آمدم فهمیدید برای چی دون بالتون آمدم. حالا با همون حالت خاصی که داشتن به اینها نخواب این حالا آره مثلا ما این چیز بودیم که اون دون بالمون کرده اید اینا نمیخواستن به اینا به بحث اصفایی نرسید. من گفتم من حقیقتش فکر کردم، گفتم احتمال داره که این جوان های یک جایی کاری به دست من داشتن در یک مکان یک اداره یک چیزی اینها آمدن، من اهمال کردم، کوتاهی کردم، کار اینها رو برآورده نکردم، خب تفرکی ها ناراحت شده الان من رو دیده خواستن جمعان کنم اینطوری و به دیده اینطور چی ببوشه. آقا ما تا اینو گفتیم این جوان ها گرفت دست ما رو بسیم، گفت با ما همش در فکر این بودیم آقای روحانی میاد ما رو میگیره میبره چی رو گرفت اینا شرطی با ما بد کردیم، کجا شما بد کردید با ما. بعد اون یکیشون دیدم بودی که اگر من بگذارم به آخون کسی حرف بزنه، حالا آخون که موقعی باشه آمه کار ندارم در اینا، اما لازم دیدم اونو تجربه کردیم واقعا اگر بتونه انسان بدیهای دیگران را به خوبی جمران بکنه چیزی را از دست نمیده، چیزی از دست نمیده. ولی متاسفانه ببینید در جامعه، حتی در همین جامعه آخوندی خود ما ها این بدیه ها به خدمت شما عرض بشه بدی جواب داده میشه، خب این نباید بشه. سعی کنیم تمرین کنیم این شما خودم نوتار کمک کنه چهار سباهی که آقا از اون رو ما باقی مونده، این چهار سباهش گذشت، حالا این چهار سه واحد دیگه بمانه باشیم یا نباشیم که معلوم نیست. خیلی از دوستان رو بقای ما خیال میکردن ها یک 30 سال 40 سال دیگه عمر رو میکنن، ولی خب الان در بین ما نیستن واقعا. اصلا تصورش هم نمیکردم، هیچ تصور نمیشه این که سال آینده کدوم یک از ما دیگه باشیم نباشیم هیچ تصور میکنم در کار نیست. سعی کنیم مسیر برامون تعیین کردن انشاءالله اونطور که عرضی رضای خداست و اون گونه که باعث خوشنودی امام زمان بشه و باعث ناراحتیش نشه. طبعا انشاءالله در این مسیری که خدا قرار من داد قرار بگیرم بتونیم انشاءالله استفاده کنیم. الحمدلله.